ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقامات زندان اوین مانع اعزام صدیقه وسمقی، اسلام پژوه زندانی، به بیمارستان شدند. رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. و بنابر اطلاعات رادیو فردا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی جلساتی محرمانه با فرمانده کشته شده سپاه قدس در لبنان برگزار کرده بودند. بر شما همراهان رادیو فردا در 14 روز از فروردین ماه 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش از ایران و جهان. با وجود دستور اورژانسی پزشکان زندان اوین، مقامات این زندان مانع اعزام صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و فعال مدنی به بیمارستان شدند. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل زندانی در ایران، روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه با انتشار نامه‌ای از زندان اوین ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت صدیقه وسمقی در زندان اعلام کرد، به این اقدام مقامات زندان اعتراض کرده است. نوشته نرگس محمدی، صدیقه وسمقی که به دلیل هجوم وحشیانه به خانه‌اش دچار اضطراب شدید شده بود و علی‌رغم اینکه پیش از بازداشت از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار بود، از 28 اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است. صدیقه وسمقی 26 اسفند ماه امسال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. یکی از اتهامات او حضور بدون حجاب در ملأ عام است. آیت الله علی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت کشته شدن دو تن از فرماندهان ارشد سپاه قدس در سوریه، اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. محمد رضا زاهدی، فرمانده سابق سپاه قدس در سوریه، و محمد هادی حاج رحیمی از دیگر فرماندهان سپاه قدس از جمله 7 شهروند ایران هستند که در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. در این حمله 6 شهروند سوریه هم کشته شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز اسرائیل را تهدید کردند و گفتند جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را خواهد داد. شب گذشته نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی برای بررسی واکنش‌های احتمالی به این حمله تشکیل جلسه داد. بر اساس اطلاعات رادیو فردا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر جلساتی محرمانه در تونل‌های حزب الله در لبنان برگزار کردند که محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس نیز در برخی از آنها حضور داشته است. نمایندگان گروه‌های از عراق، سوریه، لبنان، حوثی‌های یمن، گروه افراطی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه قدس در این جلسات شرکت کرده بودند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس بود که در حمله روز دوشنبه منتسب به اسرائیل در سوریه کشته شد. نخست وزیر و ارتش اسرائیل مسئولیت آن کشور در کشته شدن 7 تن از کارکنان یک نهاد امدادرسانی آمریکایی در نوار غزه را پذیرفتند. آشپزخانه مرکزی جهانی اعلام کرده است کارکنان آنها پس از تخلیه مواد غذایی که از قبرس و از طریق کشتی به نوار غزه رسیده بود، با وجود هماهنگی‌ها با ارتش اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گرفتند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت تحقیقات گسترده‌ای درباره علل و چگونگی این اقدام ناخواسته شروع شده است.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened.
آشپزخانه مرکزی جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود در نوار غزه را متوقف می‌کند. بسیاری از کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی حمله به کارکنان این نهاد امدادرسان را محکوم کردند. و روز سه‌شنبه آتش‌سوزی در یک زیرزمین ساختمان مسکونی 16 طبقه در منطقه بشکتاش استانبول به مرگ دست کم 25 تن منجر شد. در این حادثه 3 تن هم معصوم شدند. همه قربانیان کارگران ساختمانی بودند که در زیرزمین این ساختمان در مکانی که به عنوان کلوپ شبانه فعالیت می‌کرد مشغول به کار بودند. اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، با حضور در محل حادثه گفت عملیات ساختمانی برای بازسازی این کلوپ شبانه بدون کسب مجوز و اطلاع رسانی به مقام محلی انجام شده بود. همونطور که در خبرها هم شنیدی، صبح سه‌شنبه با افزایش قیمت دلار آمریکا رکورد جدید در نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال به ثبت رسید. دلار در بازار آزاد از 62 هزار تومان گذشت. گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیدم چه عواملی دلیل افزایش ناگهانی ارزهای خارجی و سکه بعد از تعطیلات نوروز در ایران بود.
روند افزایش قیمت ها که به حتی تعطیلات نوروز هم ادامه داشت. از اسفند ماه که قیمت ها افزایشی شد، بعد از انتخابات مجلس همچنان این افزایش ادامه داشت، منتها با یک روند و شیب ملایمی. امروز شیب افزایش قیمت ها چه در بازار آزاد ارز و چه در بازار طلا و سکه به شدت تند بود. علتش هم اخباری بود که مبنی بر حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق و احتمال واکنش های جمهوری اسلامی منتشر شده بود و به نوعی یک تصویری از صحنه پرتنش میان ایران و اسرائیل و به طور کلی ایران در حوزه منطقه‌ای رو به نمایش گذاشته بود که اثر گذاشت بر تند شدن شیب افزایش قیمت ها. به صورت
مثلا که قیمت واقعی دلار الان در ایران چقدر هست؟
برآورد از قیمت واقعی دلار روی حدود 70 هزار تومان هست. خب قیمت ها همچنان الان در کانال 62 هزار تومان هم یک اختلافی داره با اون برآوردهایی که نسبت به قیمت واقعی دلار میشه، ولی به طور کلی همچنان این 70 هزار تومان هم اون سقفی نیست که برای سال 1403 در نظر گرفته شده. میشه گفت در خوشبینانه ترین سناریوی ممکن که دولت کسری بودجه خاصی نداشته باشه، وضعیت سیاسی در درون کشور ملایم باشه، اتفاق خاصی در حوزه اعتراضات مردمی نیفته و یا در حوزه خارجی هم جمهوری اسلامی یک شرایط تنش‌زایی رو پیش نبره، سقف 70 هزار تومان دیگه حداقل رقمی هست که پیش بینی میشه. والا که بعضی از کارشناسان و فعالان بازار ارز حتی ارقامی نزدیک به 100 هزار تومان تا پایان سال 1403 رو پیش بینی کردن.
به نظر شما یا دولت اصلا میتونه سیاستی پیش بگیره برای کنترل بازار ارز و طلا؟
من فکر میکنم که دولت بعد یک منابع ارزی رو داشته باشه که اصطلاحا ارزپاشی کنه در بازار، یعنی بتونه میزان ارز موجودی در بازار رو بیشتر از میزان تقاضا مدیریت بکنه که قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا نکنه. کاهش قیمت‌ها هم معمولاً بعد از یک افزایش پرشتابی مثل افزایشی که امروز شاهد بودیم، یک اندکی میتونه با همون ارزپاشی قیمت‌ها رو کاهشی کنه در بازار. ولی آنچه که مسلم هست، به دلیل مشکلاتی که خود بانک مرکزی داره در زمینه دسترسی به منابع ارزی به خاطر تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش میزان صادرات کشور، همه اینا دست میده به دست هم که بانک مرکزی هم دچار یک محدودیتی باشه. این محدودیت باعث میشه که در زمانی که شوک‌های قیمتی وارد میشه، بانک مرکزی دیگه نمیتونه بازار رو کنترل کنه و ما با یک افزایش قیمت پرشتاب روبرو میشیم و این زمان میبره تا بتونه دوباره منابعی داشته باشه، تزریق کنه به بازار ارز و بتونه یه مقدار مدیریت بکنه که حالا این افزایش یا شیبش ملایم بشه یا یک اندک کاهشی رو نسبت به امروز به طور مثال که یک افزایش پرشتاب داشتیم ایجاد بشه. اما آنچه که مسلم هست، این روند همیشگی خواهد بود، دست کم در ماه‌های آینده و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داره، که هر زمانی که بانک مرکزی بتونه مدیریت بکنه، اون زمان زمانیه که هیچ اتفاق خاصی در حوزه سیاست داخلی، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی یا در حوزه خود ساختار حکومت نیفته. به محض اینکه یک اخباری بیاد که شرایط ریسک زایی رو برای اقتصاد نشون بده، به شدت این قیمت‌ها دوباره پرشتاب افزایشی خواهد شد و بانک مرکزی توان کنترل شرایط رو نخواهد داشت.
عوامل تاثیرگذار روی بازار طلا و ارز یکی هستند؟
متفاوت، یعنی اصولا بازار طلا همواره پیرو بازار ارز نیست. عوامل دیگه هم روش اثر داره. منتها ساختار اقتصاد ایران یک ساختار ویژه‌ای هست که اصطلاحا میگن دلار یا ارز دماسنج اقتصاد کشوره. یعنی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، به دلیل اثرات بسیار گسترده مستقیم و غیر مستقیمی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در بازارهای مختلف داره، بهش میگن دماسنج اقتصاد کشور، که داره نشون میده اقتصاد کشور چه شرایطی رو داره و از چه التهاباتی داره رنج میبره. روی همین حساب است که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، نه تنها در بازار طلا و سکه یک محرک هست، بلکه در دیگر بازارها و حتی در صنایع و تولید هم اثرگذار خواهد بود.
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، از روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران گفت. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل زندانی در ایران میگوید علی‌رغم دستور اورژانسی پزشکان اوین، مقامات این زندان مانع اعزام صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه و فعال مدنی به بیمارستان شدن. در سالهای اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم دسترسی به داروهای ضروری و درمان مؤثر یا به دلایل مشکوک دیگه جان خودشون را از دست دادند. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
علی‌رغم حال بد و علائم خطرناک و دستور اورژانسی پزشکان زندان اوین، مسئولان زندان مانع اعزام صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه به بیمارستان شدند. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل و هم‌بندی خانم وسمقی، روز سه‌شنبه 14 فروردین با انتشار نامه‌ای از زندان اوین ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت خانم وسمقی در زندان و اعتراض به عدم اعزام او به بیمارستان نوشته: خانم وسمقی به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیر قابل تحمل هستند و این در حالی است که در بد و ورود به زندان، پزشکان زندان نیز طی نامه‌ای عدم تحمل حبس او را به مقامات قضایی اعلام کرده بودند. بنابر یادداشت خانم محمدی، صدیقه وسمقی سه بار در شب‌های متوالی و در ساعات پس از نیمه شب تا صبح با حمله عصبی روی سینه و سوزش در این ناحیه و بالا بودن فشار خون به بهداری اعزام شده و چهار بار نیز پزشک به داخل بند آمده است. مقامات زندان اما همچنان به دلیل تن ندادن خانم وسمقی به حجاب اجباری با اعزام او به بیمارستان مخالفت می کنند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، این خانم وسمقی اولا تقریبا نابیناست و این شرایط زندان رو برای ایشان سخت می کنه. از این طرف یک شرایط غیر انسانی اینا حاکم کردن که شما بدون روسری نمیتوانی اعزام بشی. بهداری زندان اوین امکاناتش در حد رفع سرماخوردگیه. من تجربه شخصیمه و به نظر من توی سالهایش عوض نشده. پس خانم وقتمایی باید به بیرون اعزام بشه و ایشان به خاطر که حاضر به ترک کردن روسری نیست، جمهوری اسلامی لج میکنه. ظاهرا ایشان میخوان ایشان تا دم مرگ بره بعد مثلا اعزامش کنه. اینم در حقیقت هم مصداق شکنجه، هم مصداق انتقام گیریه، هم مصداق ترساندنه. و این روشی که باید همونطور نرگس گفته به وسیله مجامع حقوق بشری جهان واقعا محکوم بشه و از جمهوری اسلامی خواسته بشه که این شرط غیر انسانی برداره. این شرط نیست، یک ظلمه و باید این ظلم برداشته بشه.
صدیقه وسمقی 26 اسفند ماه امسال توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. خانم وسمقی روز یکشنبه 5 فروردین ماه نیست، در حالی که برای دومین بار به خاطر نداشتن حجاب از ملاقات با خانواده محروم شده بود، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه مقامات زندان دست به تحصن زد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی با محروم کردن زنان از حقوقشان در تمام عرصه‌های اجتماعی حتی در دوران زندان می‌کوشد سیاست جاهلانه، غیر منطقی و سراسر ناموجه خود را بر زنان تحمیل کند که یکی از آنها حجاب اجباری است و این شأن انسانی ملت ایران را پایمال می‌کند. خانم وسمقی در این مدت بارها تأکید کرده است که مسئولان زندان اوین به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی حقوق بدیهی او را در زندان نقض کردند، همانطور که حقوق همه زنان را در جامعه نقض کردند. خانم وسمقی پیش از بازداشتش در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرده بود که پوشش حجاب اجباری در شرایط کنونی ابزاری برای سرکوب است و او حاضر نیست با روسری سر کردن همکار سرکوبگران باشد. خانم وسمقی حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی نمی‌داند و معتقد است حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.
خب با گزارش کیانوش فرید از وضعیت صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه و فعال مدنی در بیمارستان و نامه نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح که زندانی است در ایران به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و خواهید بود. آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.